حالا میریم یه نمونه دیگه از برهان‌های ضرورت دین رو از یه گروه دیگه انتخاب میکنیم. گروه دوم فلاسفه. فرق فلسفه و کلام چیه؟ گفتیم کلام پیش‌فرض داشت، یعنی از قبل پذیرفته بود که هر چیزی میگه درسته. بعد متکلم میرفت استدلالات عقلی جور کنه برای اینکه این رو اثبات کنه. اما در فلسفه هیچ پیش‌فرضی وجود نداره، یعنی فیلسوف بنا نکشه که چیز خاصی رو اثبات کنه. فیلسوف میگه من اولا رو به کار میندازم، شروع میکنم تفکر کردن، به هر چیزی که رسید اون چیز رو باور میکنم به عنوان چیز درست. از قبل قرار ندارم که چه چیز خاصی رو اثبات کنم و به چه نتیجه برسم. خب جریان فلسفه از یونان باستان لاقل تاریخش رو داریم. تو حوزه جهان اسلام هم در واقع گرچه تو خود آیات قرآن و تو احادیث معصومین ما برهان‌هایی داریم که این برهان‌ها دقیقاً در قالب برهان‌های فلسفی قابل تبیینند، اما چیزی به نام فلسفه اسلامی اگر بخوای تاریخش رو پیدا کنی تقریباً به قرن دوم و سوم هجری برمی‌گرده، یعنی همون موقعی که نهضت ترجمه شروع شد و در اون همین متون فلسفه یونان ترجمه شد به زبان عربی و توی جوامع اسلامی منتشر شد، با پدیده در واقع فلسفه اولین ملاقات رو جهان اسلام کرد و بعد کم کم شروع کرد اندیشه های خودش رو در قالب اون شکل فلسفی ترجمه کردن. خب حالا اینجا واقعا اصلا فلسفه اسلامی ترکیب درستی هست یا نیست، اینم یه بحثه میشه وارد شد. چون بعضی ها میگه اصلا فلسفه اسلامی یعنی کوسه ریشکن، اگر اسلامیه پس از قبل قرار گذاشته که اسلام درسته دیگه، پس این کلام بوده فلسفه دیگه. اگر فلسفه یه پسند در واقع اسلامیش بی‌معناست، فلسفه هیچ تعهدی نسبت به هیچ دین و مکتبی نداره، پس یعنی چی فلسفه اسلامی؟ این دوتا با هم رابطه شده. پاسخش اینه، فلسفه اسلامی ترکیبیه که معانی مختلفی داره. یکی از معانیش اینه که فلسفه‌ای که در حوزه جوامع اسلامی شکل می‌گیره، مثل اینکه میگم فلانی اصفهانی، فلانی تهرانی، فلانی ایرانی، فلانی نمی‌دونم عراقیه. فلسفه اسلامی در واقع وطن شکل‌گیری اون فلسفه رو نشون می‌ده. یکی از معانی فلسفه یه معنی دیگه فلسفه ای که فیلسوفان مسلمان تدوین کردن، یعنی فلاسفه ای که مسلمان بودن و به مسئله فلسفه پرداختن، یه تلاش اونها شده چیزی به نام فلسفه است. یه معنی دیگه فلسفه ای که موضوعات تفکر رو از اسلام گرفت اما هیچ عهدی نداشته که نتیجه برسه. مثلا آیا مثلا جهان آخرت وجود داره یا وجود نداره؟ بنا نداشته که این نتیجه برسه که وجود داره، بنا نداشته که این نتیجه برسه که وجود نداره، چون هر بنایی بگذاره دیگه فلسفه نیست، پیش فرض داره. اما اصل گرایی به موضوع به نام معاد پیشینه فکر کنه، این صورت مثلا رو از اسلام گرفته. یکی از معانی فلسفه اسلامی اینه، یعنی فلسفه که صورت مسئله ها را از اسلام گرفته اما هیچ تعهدی نکرده که به اون جوابی که اسلام داده به منتهی بشه. این هم یه معنی فلسفه اسلامی و معنی دیگری هم برای فلسفه اسلامی ذکر کردن. حالا من بحثم خیلی وارد به تحقیقش میشه. خب حالا فلاسفه مسلمان هم برهانهایی در عرصه ضرورت دین دارن. یک نمونه از برهانهای فلاسفه را هم در زمینه ضرورت دین مطرح میکنه. این هم برهان پیچیده نیست. چیه این برهان؟ ببینید فلاسفه میگن ما وقتی موجودات جهان رو بررسی میکنیم میبینیم علاوه بر نظمی که در ساختار اونها مشاهده میشه که اون نظم همون چیزی که شما تو برهان نظم یادتونه دیگه به وسیله او اثبات میکردید که نظم برای وجود اومدنش نیازمند به یک شعور طراحه و چون پدیده های عالم منظمند از شعوری وجود داشته در ایجاد این نظم در جهان، از اینجا پی می‌بردیم به وجود خدا، درسته؟ حالا فلاسفه میگن خیلی نظمی که تو ساختار موجودات جهان دیده میشه یه چیز دیگر دیده میشه و اون چیه؟ اون نوعی سوق داده شدن موجودات به سمت کمال و بقا خودشون. این غیر نظمه و این تو همه موجودات هست. مثل چی؟ فرض کنید شما یه دانه گیاه رو، خود دانه گیاه رو که نگاه میکنید خب یه ساختار منظمی داره دیگه، اجزایش با یه نظم و ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفته، یه شکل خاصی رو به دست داده. اما غیر از این نظم که تو ساختار این دانه گیاه، این دانه گندم مثلا وقتی این رو میکارید آبیاری میکنید، ببینید این دانه میشکافه، دو تا جوانه از توش میاد بیرون، یه جوانه سرش میندازه پایین به سمت منابع آب و غذا حرکت میکنه و کاملا مثل اینکه آگاهی داره کجا باید بره، دنبال میکنه جاهایی که آب و غذا وجود داره به سمت اونا حرکت میکنه. حتی اگه ریشه داره حرکت میکنه میرسه به یه تنگ سخت میشه دیگه، اونو نمیتونه بشکافه، بره ریشه در واقع دور میزنه این تنگ رو و راهش رو ادامه میده به سمت اون منبع، مثل که آگاهانه داره میدونه کجا باید بره. از اون برم اون جوانه دوم هم سر بلند میکنه، خاک رو میشکافه، از خاک میاد بیرون و این هم به سمت نور جهت پیدا میکنه. دیدید دیگه برگهای گیاهها یا مثلا گلهای برگهای گیاهها نسبت به نور چجوری جهت پیدا میکنن. یه گلی میگذاری دم پنجره اتاقه گرد بعدش که میبینی تمام برگهایش میگردن به سمت بیرون، یعنی به سمت منبع خوش. یا مثلا این درخت داره میرویه سر راه میذاره یه جایی که سایبانه شاخهاش میبینید که حرکت میکنه به سمت در واقع خوشه که گل آفتاب گردن میبینی چجوری با هر حرکتی که داره خوشی رو تغییر میکنه. گویا یه در واقع هدایت مرموزی در درون این موجود هست که او رو به سمت اونچه که لازمه بقای دنیا و رشد و تکامل دنیا به شبیه این رو شما تو حیوانات هم دارید، تو حیوانات هم چنین چیزی رو میشه. مثلا فرض کنید ما تو حشرات نگاه کنیم، مثلا موریانه ها یا مثلا زنبور عسل امثال اینا، خب این بدن این زنبور عسل رو شما نگاه میکنید یا بدن این موریانه رو که نگاه میکنید منظم به دستاش باهاش یا حکاش ها یه نمیش تو ساختار بدنش. اما غیر از این نظم ساختاری او یا یک هدایت خاصی هم داره میشه. بذاری زن بوده اصلا وقتی متولد میشه و به صورت یه حشره در میاد ببینید کاملا میدونه چه باید بکنه، هم میدونه به سمت چه گلی باید بره و چه میدونه شیوه گلها رو در واقع جمع آوری میکنه میاره، هم میدونه چه جوری باید خانه بسازه، تندوس رو چه جوری باید شکل بده، هم میدونه در مدیریت زندگی اجتماعی چی جوری باید تقسیم کار بشه، یه گروه باید کارگر باشن، یه گروه باید مثلا حفاظت از کندو رو عهده‌دار بشن، یه گروه باید مواد غذایی رو در داخل کندو آماده سازی بکنن، در واقع تقسیم وظیفه و مدیریت خیلی مشخصی بر زندگی نهادینه. یا مثلا موریانه ها اونا هم خیلی زندگی پیچیده عجیبی دارن، چجوری که عجیبی تو شهرسازی دارن، تو مهندسی دارن، شهرهایی که میسازن چجوری تظاهر تقسیم بندی میکنن، روابطشون برقرار میکنن. خب این خیلی از اون نظمی که بین اجزاء بدن این موریانه یا زنبور عسل هست، یه نیروی که اون رو داره سوق میده به سمت چیزی که لازمه بقا و کمال اوست. تو حیوانات این دیده میشه متنفع مسود داره که ولی یادم میکردم یکی سال قبل یه کتاب میخوندم مال یه نویسنده امریکایی به نام کریستی مولیسن به نام راز آفرینشه شاید همون هم کتاب ممکن کتاب کنه من دادم باشه هایی کسی امانت نگرفته باشه که ببره اون هایی کتاب رو رکنه نمونه هایی که جالب علمی رو من فرق کرده بود از اون رو نمی کرده که یه نوع مارمانی تو دنیا بود داره که این تو آقای آزاد دنیا تو نقاط مختلف کلی زمین زندگی بعد این مارمانی وقتی سطح تخمیزیش میشه اینا از تمام دریاهای دنیا میان تو یه نقطه خاصی جمع میشن. الان همه جاهای نقاط مختلف هزاران پرسنگ راه این آبهای آزاد دهی میکنن تا خودشون رو برسونن با اون میدونه پیشرفته ترین کشتی‌های مدرن و فوق مدرن رو نام اگر بخوام یه همچین مسافت رو پیدا کنن و درست به مقصد برسن نیاز به سیستم های هدایت کننده رادارها سونارها اعصاب اینا دارن. این هدفان چجوری این همه مسیر رو طی میکنن منتظر خب بیان اون فرش معین رو جمع میشن فوقریزی میکنن فوقریزی که کردن برمیگردن دوباره به همین مناطق جدید حالا دوباره این راه رو چجوری پیدا میکنن و برمیگردن به اون دریای خاصی که دوست زندگی میکردن این هم خودش میدرد اما عجیبتر از همه اینا اینه مدتها بعد این تخم ها تبدیل میشن به مارمارهای های جوان. این مارمارهای های جوان اصلا به در مادر خودشون رو ندیدن درست هر کدوم از این تخم ها مال هر کدوم از این مارمارهای ها این مارمارهای های جوان را میفتن میرن به همون نقطه که پدر و مادرشون رو میدید از کجا خبر کنم به در مادر اینا کجا زندگی میکنم و چجوری اینجا رو پیدا بکنم. خب این خیلی از اون نظمیه که بین اجزای بدنی مارمانی وجود داره فقط میکنیم یه نیروی صعود فلاسفه میگن علاوه بر نظمی تو ساختار موجودات جهان خدمت ما میبینیم چنین نیروی صعود دهنده به سمت بقا و کمال هم در اونها مشاهده. خب حالا بر این اساس آمدن سراغ این نیروی سوق دهنده رو در واقع اسمی روش گذاشتن یعنی قانون هدایت عامه در آن همه موجودات خدا در نیروی قرار داده که اون کار به سمت بقا و کمالشون سوق که قرآن هم توی یکی از آیات اشاره کرد به فرمود ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه